بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 353 سطر 8 اشارتون و من قواها مالها به حسب حاجتها الى تکمیل جوهرها عقلا بالفعل. بحثمون در قوه مخصوص به انسان یعنی عقل بود. گفتیم که عقل رو به تقسیم اولی به دو قسم تقسیم میکنیم، یکی عقل نظری و دیگری عقل عملی. عقل عملی رو توضیح دادیم و تمام شد، دیگه بحثی چندانی در بارش نداریم. اما عقل نظری، عقل نظری رو ابتدا بیان میکنیم، تعریف میکنیم، شأنش رو نسبت به نفس ذکر میکنیم، بعدم تقسیمش میکنیم. اما تعریفی که برای عقل میکنیم عبارت از این است که عقل مکمل نفس است. منتها مکمل علمی. اون عقل عملی هم مکمل بود، منتها مکمل عملی، از طریق تصرفاتش نفس رو به کمال میرسون. این از تصرف، از طریق دریافتهاش که دریافتهای علمی هستن نفس رو به کمال میرسونند. نفس برای نفس به دو چیز احتیاج داره. یکی این که به چیزی احتیاج دارد که بتواند از طریق اون چیز بدنش را تدبیر کند. نفس به احتیاج دارد به چیزی که به توسط اون چیز بدنش را تدبیر کند. یکی هم احتیاج دارد به چیزی که به توسط اون چیز خودش را کامل کنه. اونی که وسیله می شود برای نفس که با این وسیله بتواند بدنش را تدبیر کنه عقل عملیه. اونی که وسیله می شود برای نفس که به توسط او خودش را کامل کنه عقل نظریه. البته عقل عملی که وسیله تدبیر نفس میشه به نحوی در تکامل نفس دخالت میکنه، ولی مباشرتاً وسیله تدبیر نفسه. ابتداءً وسیله تدبیر بدنه، ابتداءً وسیله تدبیر بدنه، ولی به توسط تدبیر بدن و اعمال بدنی نفس رو کامل میکنه. مستقیماً مکمل نفس نیست. عقل عملی مکمل نفس هست، اونتا دور میزنه. مستقیم مکمل نیست، مستقیما در تصرف نفس فل بدن نقش داره، مستقیما در تکامل خود نفس نقش نداره، بلکه بعد از اینکه بدن عملی رو که در عمل حسن بود انجام داد در تکامل نفس دخالت میکنه. برخلاف عقل نظری، عقل نظری مستقیما در تکامل نفس دخالت میکنه، چون عقل نظری دریافت میکند صور علمیه رو که صور علمیه کاری به تصرف نداره، اگر چه زمینه تصرف میشه، ولی قبل از اینکه زمینه تصرف بشه نفس رو کامل میکنه، پس مباشرتا نفس رو کامل میکنه این دریافت رو. بنابراین میتوان گفت عقل نظری مکمل نفس است، عقل عملی مکمل بدن است و از طریق اکمال بدن مکمل نفس است. به همین جهت ما در توضیح عقل نظری و عملی فرق گذاشتیم. در توضیح عقل عملی اینطور گفتیم نفس حاجت دارد به عقل عملی برای تدبیر نفس، برای تدبیر بدن. نفس احتیاج دارد به عقل عملی برای تدبیر بدن. اما در عقل نظری میگیم نفس احتیاجی به عقل نظری دارد برای تکامل خودش، دیگه به بدن کاری نداره. علتش همین بود که عقل عملی اگرچه بدن رو اگرچه نفس رو کامل می کرد، اما از طریق تدبیر بدن کامل می کرد، برخلاف عقل نظری که مستقیما نفس کامل می کنه. این تعریفی بود برای عقل نظری. حالا برای دیگه از طریق بدن، یعنی از طریق فعل بدن، عملی از طریق بدن موجب تکامل نفس می شود، یعنی از طریق فعل بدن. این عبارتی که من خالص گفتم بخونم بعد رو شما رو اتون کنم. صفحه 353 هستیم، صفحه 8 اشارتون و من قواها، یعنی از قوای نفس هست، من تبیزی هست، از قوای نفس هست، ما یعنی قوهی که لها برای نفس هست، لها یعنی برای نفس حاصله، به حسب حاجتی که نفس الى تکمیل جوهره ها دارد، نه به حسب حاجتی که به تغییر بدن داره. این قوه حاجت نفس به تغییر بدن رو برآورده نمی کنه، بلکه حاجت نفس به کمال خودش رو برآورده می کنه الا تکمیل جوهرها. نفس محتاج به این قوه است تا به کمک این قوه جوهر خودش را کامل کند. چه نوع کمالی؟ عقلن بالفعل. عقلن بالفعل تمیزه، تمیز نسبته، تکمیل رو به جوهر نفس نسبت دادیم. تکمیل کردن حیث های مختلف داره، یک حیثش اینه که بشه عقل بالفعل. این نوع تکمیلی از عهده قوه عقل برمیاد، از عهده عقل نظری برمیاد. وقتی میگه تکمیل جوهرها، یعنی تکمیل جوهر نفس. خب تکمیل جوهر نفس چگونه؟ به چه کمالی؟ بیان میکنه عقل بالفعل به نحو این که به عنوان این که عقل بالفعل بشه. پس نفس را این قوه عاقله عقل بالفعل میکند. اما سوالی که شما، مطلب تمام شد، این توضیحی بود درباره عقل نظری. عقل نظری چیه؟ بعدش دیگه اقسام عقل نظریه. اما سوال شما که فرمودید ما قبلا گفتیم نفس ناطقه همون قوه عاقله است، الان چگونه میگوییم که نفس ناطقه به توسط قوه عاقله کامل میشه؟ اگر نفس ناطقه خود قوه عاقله است، لازم نیست که نفس ناطقه به وسیله خودش کامل بشه. این درست نیست. پس باید بین نفس ناطقه و قوه عاقله فرق بذاریم و بگیم که نفس ناطقه چیزی است، قوه عاقله چیزی دیگر، چه نفس ناطقه به توسط اون چیزی دیگر کامل میشه. این فرمایش شما، فرمایش شما رو به دو چیز میشه منحل کرد، به دو تا سوال. یک سوال این که همینی که الان عرض کردم، نفس ناطقه با قوه عاقله فرق داره یا نداره؟ دوم این که چگونه این نفس ناطقه اگر فرق نداشت چگونه باعث کمال خودش میشه؟ خود همین عاقله که فرقی با نفس ناطقه نداره، این چطوری باعث کمال خودش میشه؟ چون ما سوال اولی که جواب میدیم ثابت میکنیم که نفس ناطقه با قوه عاقله فرق نداره. بعد دوباره سوال دوم پیش میاد که اگه فرق نداره چطور این نفس ناطقه به توسط قوه عاقله که خودشه کامل میشه؟ این دو تا سوال باید جواب بدیم. اما مطلب اول که نفس ناطقه آیا قوه عاقله هست یا نیست، ما گاهی میگیم نفس انسانی، اما منظورمون اینه که نفسی که انسان مالک اوست یا انسان از اون ساخته شده. ولی گاهی میگیم نفس انسانی، یعنی نفسی که مخصوص انسانه و در موجود دیگه پیدا نمیشه. این نفس انسانی دو تا اطلاق داره. یه وقت میگیم نفس انسانی یعنی نفسی که انسان دارای اون نفسه یا اصلا خود اون نفسه. یه وقت میگیم نفس انسانی، یه نفس مخصوص انسان که در موجودات دیگر نیست. اگر اون اطلاق اول داشتیم، گفتیم نفس انسانی نفسی که انسان داراست، این نفس دارای مراتبه یا دارای قواست. از اون مرتبه نباتی شروع میشه تا مرتبه عقلانی. این قوه عاقله نیست، این صاحب قوه عاقله است، صاحب قوه نباتی است، صاحب قوه حیوانی است، یا بگید صاحب مرتبه عقلانی است، صاحب مرتبه حیوانی است، صاحب مرتبه نباتی است. اگر صدرایی فکر میکنید بگید مرتبه، اگر مشایی فکر میکنید بگید قوه. علی حال این نفس قوه عاقله نیست، بلکه دارای قوه عاقله است، چون نفس وسیعه. از مرتبه کیفی که حرارت بدن شروع میکنه، میاد مرتبه معدنی، بعد مرتبه نباتی، بعد مرتبه حیوانی، آخر مرتبه انسانی، همه اینا رو واجبه. اینو نمیگیم قوه عاقله. این نفسی است که مراتب متعدد داره، یکی از مرتبه هاش هم عقله. اما یه وقت میگیم نفس انسانی، یعنی نفسی که انسان به توسط او ممتاز میشود از معدای خودش، و نفس مخصوص انسانی، این همون قوه عاقله است. چون مادون این قوه عاقله که ذیل این قوه است، در حیوانات هم هست، در قسمتاش در نباتات هم هست، قسمتی که در حتی در معادن هم هست. اینو نمیشه گفت نفس مخصوص انسان. نفس مخصوص انسان همون قوه عاقله شه، اون مرتبه است که مخصوص انسانه. گاهی نفس ناطقه که میگیم منظور اون همینه. نفس ناطقه نطقش مطرحه و نطقش ممیزه از نفس ناطقه، یعنی همون عقل. گاهی اینطوری میگیم. مشا توجه کنید نفس رو صاحب ابزار میدونه. وقتی میگه نفس ناطقه یعنی نفس انسان، نفس حیوانی رو بخشی از نفس انسان قرار نمیده، قوه قرار میده. نباتی هم همینطور، معدنی هم همینطور، صورت معدنی دیگه اونجا نفس نمیده، صورت معدنی هم همینطور، کیفیات مادون رو هم همینطور، همه اینا رو قوه قرار میده، پس بیرون از نفس میکنه. وقتی میگه نفس ناطقه منظورش همون قوه عاقله است، بقیه میشن ابزار. بنابراین نفس ناطقه میشه بنابر نظر منابر نظر مشائین نفس ناطقه همون نفس انسانی. وقتی میگن نفس ناطقه نمیمیره، یعنی همون قوه عاقله نمیمیره. اونا معتقدن که نفس حیوانی میمیره، صدرا میگه نفس حیوانی هم نمیمیره، صدرا میگه حتی نفس نباتی هم نمیمیره، ولی اونا میگن نفس حیوانی و نباتی میمیره، فقط نفس ناطقه نمیمیره. اونا که میگن نفس ناطقه نمیمیره، یعنی همون نفس مخصوص انسان، که نفس مخصوص انسان دیگه صاحب مراتب نمیگیرن، صاحب قوا میگیرن، قوا را هم بیرون از نفس میکنن، ابزار نفسن. وقتی میگه نفس یعنی همون نفس ناطق انسانی دیگه، حیوانی اینا شامل نمیشه. پس نفس ناطقه شد همون قوه عاقله بنابر نظر مشروع. این توضیح سوال، این جواب سوال اولتون. اما سوال دوم، که نفس ناطقه چگونه با قوه عاقله کامل می شود در حالی که خودش قوه عاقله است؟ این سوالو دو جور میشه مطرح کرد. یکی این که آیا نفس ناطقه خودش را کامل می کند؟ یه سوال. سوال دیگر، آیا اصلا کامل می شود ولو با فاعل بیرونی؟ این سوال دوم. سوال اول جوابش منفیه، خودش خودش رو کامل نمی کنه، هیچ موجودی نمیتونه خودش خودش رو کامل کنه. اما سوال دوم چرا جوابش مثبته؟ بله، با فاعل بیرونی کامل میشه. این نفس ناطقه با فاعل بیرونی کامل میشه. فاعل بیرونی عبارت هست از عقول فعاله که مهمشون همون عقل فعاله، همون عقل دهم بنابر نظر مشا، که تطبیقش میکنن بر حضرت جبرئیل. میگن اون عقل فعال و اداره کننده کل این جهان مادیه و ما جزئی از این جهان مادی هستیم، پس اون ما رو هم اداره میکنه. وقتی که علمی به ما افاده میشه از جانب او میرسه، از خدا میاد، منتها از جانب او رد میشه و او به ما مباشرتاً این علم رو افاده میکنه و با افاده علم ما کامل میشیم. پس او مکمل ماست ولی وسیله کمال میخواییم. وسیله کمال گیرندگی این عقل ماست. عقل ما رو میگن عقل منفعل، هم عقل بالقوه اسمش هست هم عقل منفعل. اون عقول عالیه رو میگن عقل فعال، ما عقلمون منفعله. اونا رو میگن عقل بالفعل، ما رو میگن عقل بالقوه. البته ما بعدها هم اگر پیش بریم عقل بالفعل خواهیم شد، ولی تا آخر عقل منفعل. در درجه عقل فعال ممکنه قرار بگیریم ولی بازم عقلمون منفعله. یعنی خدا ما رو اینطور ساخته که بپذیریم و عالم بشیم. خب این قوه عاقله به توسط خودش که حالت پذیرندگی دارد میپذیرد و اون فاعل هم صبر رو میدهد و این بر اثر پذیرش به کمال میرسد، نه که خودش به خودش کمال بده. کمالی رو که غیر به او میدهد میپذیرد، وقت از درجه پایین عقل به درجه بالای عقل میرسد و میشود عقل بالفعل. عبارت هم دقت کنید، جوهر تکمیل جوهرها عقل هم بالفعل، نه اینکه بشود عقل. از اول عقل هست، باید عقل بالفعل شود و این اشکالی نداره که نفس ناطقه ما که همون عقل ماست از درجه بالقوه بودن خارج شود و بالفعل شود، یعنی با گرفتن صبر از اون معلم عقلی از قوه به فعلیت خارج شود. این از قوه به فعلیت خارج شود تکمیله، تکامله و این عقل این تکامل رو دارد، منتها نه خودش به ذات خودش داشته باشه، با کمک معلم دارد. جواب دوم چه هم داده شد؟ پس ما قائلیم که نفس ناطقه همون قوه عقل است. با بیانی که توضیح دادم، نفس ناطقه به ماه و ناطقه به ماهی ناطقه است، همون قوه عقل است. ولی نفس انسانی که بسیع ملاحظش کنید، نه اون قوه ناطقه نیست، قوه عقل نیست، اون مشتمل بر خیلی چیز است، صاحب قوه عقل است. اما نفس ناطقه به همون معنی که عرض کردم که نطقش رو ممیز بگیرید، این همون قوه عقل است. این سوال اولتون. بعد در سوال دوم جواب میدیم که قوه عاقل خودش کامل میشه، اما نه خودش مکمل خودشه. خودش کامل میشه، مکملش اون امر بیرونیه. این عقل منفعل رو که عقل بالقوه است به عقل بالفعل میرسونه. وقتی عقل بالفعل شد، چه بسا که نسبت به مادون خودش اجازه داده شود که عقل فعال شود، که به مادون خودش افاده کنه. البته شاید به همه این اجازه داده نشه، ولی مثلا به ائمه علیهم السلام به کسی داده نشه که با یه تصرف میبینید شخصی رو عاقل بالفعل میکنه. اجازه به داده میشه به درجه که وقتی در درجه عقل فعال قرار گرفتن یا حتی بالاتر، بتوانند دیگران رو به کمال برسونند. البته بحث ما هم که الان میخوام شروع کنیم همینه که چگونه عقل بالقوه ما به عقل بالفعل میرسه. الان بحثی که میخوام شروع کنیم، تقسیماتی که میخوام بگیم تقریبا همینه. تقسیمات رو ذکر میکنیم، منتها در لاولای تقسیمات تکامل این نفس ناطقه هم گفته میشه. من قواها یعنی من قوا نفس، نفس هم نفس مطلق گرفته شده، نه نفس ناطقه.
اگر مشا
نفس ناطقه رو فقط عاقل میتونه، نه نفس رو فقط نفس ناطقه هستن. بله اونا رو قوه میدونم، ولی در این حال نفسه. نفس حیوانی نفسه، ولی در این حال قوه است برای نفس آقا. به حیث این که تحت تصرف نفس عاقل است، قوه میدونه. ولی به حس جنسی نفس میزنه. اینو من نمیدونم قبلا توضیح دادم، احتمالا توضیح دادم اوائل 93، اوائل 93 توضیح دادم که نفس ناطقه نسبت به نفس حیوانیه حالت فرق دارد نسبت به جنس، باز نفس حیوانیه نسبت به نباتیه حالت فرق دارد نسبت به جنس، که اون ماقل وسیع تره. نفس حیوانی جنس است، میتواند برای انسان باشد، میتواند برای سایر حیوانات باشد، ولی وقتی فصل نطق بهش چسبید همین جنس محدودش زیق میشه و میشه مثل حیوانیتی که با ناطق زیق شده. حیوانیتی که با ناطق زیق شده دیگه معنی جنسی نداره. انسان حیوان مطلق چه نیست، انسان حیوان مخصوص خود انسانه. اونجا که میاد زیق میشه، معنی جنسی بر دست میده. نفس حیوانی هم همینطوره، وقتی میاد کنار نفس ناطقه میشه نفس حیوانیه مخصوص انسان، نه نفس حیوانی مطلق. اون حالت جنسیش تزیق پیدا میکنه، مثل همه جا فصل و جنس اینطور هست. جنس هیچ وقت با اون حالت وسیعش نمیاد توی نوع، تخصیص پیدا میکنه، تخصص پیدا میکنه، بعد میاد تو نوع. اینجا هم همینطور، اون نفس حیوانی ما حالت جنسی داره، ولی اون توسعه جنسی بر دست داده، ولی حالت جنسی داره. وقت با نفس ناطقه ما متحد میشه مثل اتحاد جنس و فرد، همیشه یکی. الان نفس حیوانی ما با نفس ناطقه ما با نفس نباتی ما همه یکیه، سه تا نفس نداریم، یه نفس داریم. مثلا وقتی تحلیل میکنیم جنس و فصلش میکنیم سه تا میشه، و اتحاد این سه تا رو هم با هم مثل اتحاد جنس و فصل میگیرید. نه من احتمالا قبلا در اول نماد توضیح دادم. همین الان دارم همین توضیح میدم. پس این روشن شد که نفس ما دارای سه مرتبه است و این سه مرتبه با هم حالت جنس و فصلی دارن که توضیحی که عرض کردم و با هم متحدن. حالا میخوام عرض کنم که این سه مرتبه‌ای که با هم متحدن، اگر اون مرتبه عالیشون رو که نفس ناطقه است بگیرید، اون دو مرتبه دیگر ابزار این میشن. اگر کل نفس رو ملاحظه کنید، واحدی است که می توانید او را تحلیل کنید به جنس و فرد. اما اگر فقط مرتبه عالیش رو گرفتید، اون ما بعد رو خارج از این مرتبه عالی قرار میدید و ابزار این مرتبه عالی حساب میکنید. اونها وقتی میگن نفس ناطقه، عرض کردم نفسی رو که ممیز انسان است حساب میکنند، یعنی نفسی که در بقیه موجودات وجود ندارد و این نفس هم قوه عقل است. وقتی اینطوری ملاحظه کنند بقیه میشه افزار، بقیه میشه قوه. به تدریج وجودی چه بیداره؟ بله، الان تو این نطفه، الان این نطفه نفس نباتی داره و همه کاره این نفس نباتیه. بعد که به کمال رسید نفس حیوانی قوی تر بهش داده میشه، اون وقت نفس نباتی رو به عنوان ابزار انتخاب میکنه. نفس نباتی که تالا رئیس بود میشه مرعوس، چون این نطفه داره به سمت کمال میره، دریافتای بعدیش کامل تر از دریافتای قبلیشه. پس وقتی دریافت بعدی میکنه، اون دریافت قبلی که همه کار بود و رئیس بود میشه مرعوس. همینطور بریم تا قوه آخری، این مشکلی درست نمیکنه. به تدریج این نفوس میان، ریاستشون عوض، کارشون عوض نمیشه، ولی ریاست ازشون گرفته میشه. باشه جدا باشن، ولی حالت جنسی فصلی دارن. وقتی با هم میشن این حالت پیدا میکنن. اول از کردن قوه نباتی رئیسه، اصلا قوه حیوانی نیست، ولی وقتی قوه حیوانی میاد به عنوان یک رئیس میاد، اون میشه مرعوس. رئیس و مرعوس بفرمایید یا جنس و فصل بفرمایید؟ جنس فصل هم نسبت به جنس رئیسه دیگه. حالا ما اون اسمشو رئیس و مرعوس نمیذاریم، ولی تو قوه که میرسیم میگیم رئیس و مرعوس. تو قوام جنس و فرد تعبیر نمیشه. برای اینکه ما مشکل سه نفس داشتن انسان رو حل کنیم و بگیم انسان سه تا نفس داره، بحث جنس و فرد رو مطرح کردیم. بگیم انسان سه تا نفس نداره، برای اینکه بگیم انسان سه تا نفس نداره بحث جنس و فرد رو مطرح کردیم. ولی اونجا هم جنس و فرد نداریم، به منزل جنس و فرد. در مقام الحدی نه، بالفعلی که ما میگیم، ببینید اصلا عقل منفعلی که میگیم با عقل بالقوه فرق نداره. عقل بالقوه، هر بالقوهی نمیتواند، یعنی هیچ بالقوهی نمیتواند خودش را خارج کند به فعلیت، بلکه باید منفعل شود از غیر و بر اثر انفعال خارج شود به سمت فعلیت. پس هر بالقوه منفعله، اختصاص به عقل نداره. هر جا میگید این شیء بالقوه است یعنی منفعله، فاعلی باید درش تصرف کند تا او رو از قوه به فعلیت خارج کند. او نسبت به تصرف فاعل میشود منفعل، ولی اگر منفعل نباشه که بالقوه نیست، از اول کامل دیگه. هر جا بالقوه گفتید منفعل هم میگید. این که من عرض میکنم عقل ما عقل بالقوه است، یه دفعه دیگه میگم عقلمون عقل بالفعل، عقل منفعله، دوتا با هم فرق نمی کنه. دوتا تعبیره، نه دوتا معنا. خب حالا باید اقسام عقل نظری میشیم. این اقسام رو در جاهای متعدد خوندید و الان همش رو حفظید. من توضیح خیلی مفصلی عرض نمی کنم، به خاطر اینکه این مطالب تقریبا برای شما تکراریه، حتی شاید تذکر هم نباشه، یعنی اینقدر این جاهای دیگه خونده شده که همین الان تو جنتون حاضره، جز رو تذکر هم نداره. عقل نظری رو تقسیم میکنیم به عقل حیولانی و عقل بالملکه و عقل بالفعل و عقل مصطفیات. به همین ترتیبی که عرض کردم، اول حیولانی، دوم بالملکه، سوم بالفعل، چهارم مصطفیات یا بالمصطفیات. این ترتیب رایجه که همه گفتن. ابن سینا ترتیب رو به هم میزنه، میگه حیولانی، بالملکه، مصطفیات، بالفعل. مصطفیات جلوتر از بالملکه میاره. ما الان کار نداریم که چرا این کارو میکنه. تو متن خواجه میاد، خواجه مطرح میکنه که چرا ابن سینا مصطفیات رو مقدم کرده بر بالفعل. اونجا که رسیم توضیح میدون، اینجا فقط همین که میخونیم، به این تقدیم و تأخیر کاری ندیم. عقل حیولانی از اسمش پیداست، یعنی قوه عاقل ما حیولاست برای تمام صور عقلیه. همونطور که حیولای خارجی میتواند تمام صور خارجی رو بپذیرد و با هر صورتی متحد شود یا متصل شود، عقل ما هم در ابتدای خلقتش می تواند همه صور علمیه رو و عقلیه رو بپذیرد و با اون صور متحد شود بنابر قول سطر، متصل شود بنابر قول ابن سینا. همونطور که او رو حیولا گفتیم، اون حیوله خارجی رو به خاطر قابلیتش لصور حیولا گفتیم، این قوه عقل خودمون رو هم به خاطر قابلیتش لصور العقلیه عقل حیولانی مینامیم. عقل منصوب به حیولا یعنی عقلی که در حد حیولایی است و فقط قوه پذیرش دارد، هیچ یک از صور رو ندارد، نه صور عقلیه بدیهیه رو و نه صور عقلیه نظریه رو. در چنین حالتی به عقل گفته میشه عقل حیولانی. البته من این تعبیری که میکنم دارم عجله میکنم، این تعبیر رو باید بذارم آخر تقسیم، ولی میترسم یادم بده. اگر یادم بود دوباره تکرار میکنم، یادم نبود که همینجا کافی. الان در این مثالی که ما داریم میزنیم و بیانی که میکنیم و همچنین در اون چه که خودتون قبلا خوندید اگر تأمل کنید متوجه میشید که ما اقسام رو عبارت میبینیم از مراتب. در اینجا اقسام جدای از هم نداریم، اینطور نیست که عقل رو که تقسیم کردیم به حیولانی و به ملکه این دوتا دوتا قوه جدا باشن، دوتا قسم جدا باشن، بلکه یکی قسمی زمینه برای قسم بعدی فراهم میکنه، استعدادش برای بعدی، دومی باز امکانش برای بعدی و حاجتا. اینطوری این اقسام با هم مرتب شدن، اقسام جدای از هم نیستن. اینم باید ملحوظ باشه، البته با توضیحاتی که عرض میکنیم به دست میاد، منتها خواستم که تصریحش بکنم تا روشن تر بشه. ولی این اقسام از قبیل اقسامی که ما میگیم این قسم قسیم اون قسمه، اینا نیست. شما عقل حیولانی رو با عقل ملکه مرتبه قبل و بعد قرار میده. البته وقتی عقل ملکه آمد عقل حیولانی دیگه تمام شده، قسیم بودن به این معنا رو قبول داریم که عقل حیولانی تمام شده، ولی هنوز هم نسبت به صور بعدی ما باید عقل حیولانی داریم. نسبت به این صورت‌های چسب شده عقل حیولانی تمام شده، نسبت به صور بعدی داریم. پس عقل حیولانی برای ما تا اون آخری که ما عقل مستفاد میشیم و تمام علوم رو عالم میشیم عقل حیولانی برای ما هست. اون وقتی که همه علوم رو عالم شدیم دیگه عقل حیولانی احتیاجی نیست. البته اگر ما عقل مستفاد رو معنا کنیم به علم به تمام علوم، که در عقل مستفاد اختلاف انشاءالله عرض خواهم کرد. پس عقل حیولانی معلوم شد. عقل حیولانی عبارت هست از همین قوه عاقله ما، همین قوه عاقله نظری ما، در حالی که هنوز هیچ صورت عقلیه رو نپذیرفته باشد، نه صور عقلیه بدیهیه رو و نه صور عقلیه نظریه رو. حالا ممکنه شما اشکال کنید که انسان از همون لحظات اول تولدش صور بدیهیه رو داره، لااقل بعضی از صور بدیهیه رو داره. حالا ممکنه در رحم این صوره نداشته، ما از اینجا خبری نداریم، ولی والله اخرجكم بطون امهاتكم لا تعلمون شيئا نشون میده که اونجا هم بدیهیه رو نداشتیم، اینجا هم نداریم، ولی خیلی سریع بدیهیات کسب میشن. فکر کنید که بچه در همون لحظات اولش بعضی از صوره بدیهیه رو داره، این فکر درست نیست. ما تعبیرمون صور معقول است، نه صور علمیه، که من چند بار تعبیر کردم به صور عقلیه یا معقوله. صور علمیه که میگیم اشکال نداره، ولی منظورمون صور معقول است از بین اقسام علمیه. صور محسوس هم علمیه، محسوس به حس ظاهر، اونم صور علمیه گفته میشه. صور محسوس به حس باطن، اونم علمیه گفته میشه. صور معقول هم علمیه گفته میشه. همه اینا صور علمیه هست، چون علم وسیعه. علم احساسی داریم، علم توهمی داریم، علم تخیلی داریم، همش علمه. پس صوری که از این که ها حاصل میشه صور علمی اصلاح میشه. اما گاهی صور عقلیه میگیم، صور عقلیه جدای از صور حسی هست. صور عقلیه برای انسان های ابتدایی نیست. مشروع معتقدن که حتی صور عقلیه بدیهیه باید بعد از مدتی حاصل شود. البته کسب نمیخواد، ولی آمادگی میخواد. بالاخره شخص باید یه آمادگی پیدا کنه تا این صور عقلیه رو به دست بیاره. ابتدا بچه این آتش رو گرم میابد، ولی نمیتونه حکم کنه کروکل و نارن پار رو، این حکم نمیتونه بکنه، ولی یه خورده که گذشت به این درجه میرسه که بگه کل نارن ها رو. اون کل نارن ها رو میشه صورت عقلیه، میشه صورت عقلیه، و این موجود تازه داره وارد عقل بالملکه میشه، یعنی صور عقلیه بدیهیه رو کسب میکنه، به دست میاره، نه کسب میکنه، براش حاصل میشه. اینو مشروع میگن. صدرا میگه که اون کلو نارن هارون میلو که بچه میفهمد یا بزرگ میفهمد، این صورت عقلیه نیست، صورت خیالی است که وسعت داده میشه. بهش میگه خیال منتشر، منتشر این پخش یعنی وسیع. این صورت صورت کلیه هست ولی عقلیه نیست. صدرا معتقده که خیال میتواند اینجور کلیات رو درک بکنه. صورت عقلیه بدیهیه رو میگه برای بچه حاصل نمیشه، برای بعضی بزرگان حاصل نمیشه. بلکه برای بعضی ها تا آخر اون حاصل نمیشه، نه برای بعضی ها بلکه برای بیشتر انسان ها. اون میگوید صورت عقلیه کل و نار انهار در وقتی برای تو حاصل میشود که رب و نوع نار رو که موجود عقلی مجرد است از نزدیک مشاهده کنی، یعنی نفست چنان ترقی کند که اجازه ورود در عالم عقلش داده بشه و تو وارد عالم عقل بشی و رب و نوع نار رو همونجا ملاحظه کنی و ببینی که اون رب و نوع هاره. بگی پس تمام اصنام او، اصنام یعنی صنم‌هایی که او تنزل داده، هاره. چون میبینی در خود او حرارت هست، میفهمی که در تنزلاتش هم حرارت هست، در اصنامش هم حرارت هست. اون وقت میگی کل نارون هار. همونجا به نحوه عقلی درک میکنی حرارت نار رو، بعد همون عقلی رو با یک قضیه کلیه حکایت میکنی، میگی کل نارون هار. کل نارون هار روی که صورت عقلیست اونجا فهمیده میشه. خب چه کسی قدرت داره تا اونجا بره در عالم عقل وارد بشه تا صور عقلیه بدیهیه رو فاضح ببینه تا برسه به نظریه؟ میبینی که صدرا میگه انسان تو عقل حیولانی، بیشتر انسان ها تو عقل حیولانی هم تا وقتی میمیرند. یعنی حتی یک دونه از صور عقلیه بدیهیه رو به دست نیورده، براش حاصل نشده تا چه برسه به قول نظریه رو. پس عقل مستفاد شدن به نظر صدرا کار ساده نیست، اصلا حتی نصیب میشه گفت اوهدی من الناس هم نمیشه عقل مستفاد، مگه همون 14 نفر مثلا. حالا یک اضافه هم کنی نمیدونم، 14 نفر میتونیم بگیم عقل مستفاد، از بقیه نمیشه گفت. اونم اگه عقل مستفاد به معنای تمام علوم بگیری، چون 14 نفر میگن ما صندوقچه علم خداییم، ای بطا علم الله، ای بطا یعنی صندوقچه صندوقچه علم خداییم. و تعبیر به صندوقچه تعبیر خیلی جالبیه. میگن ازا شاو علمو، اگه بخوان میگنه تعبیر صندوقچه اینه، اگه درشو باز کنی میبینی، در بسته باشه علم ما هست، علم اجمالی، به همه چی عالمی تو علم اجمالی مثل صندوق در بسته. اگه خواستیم تفصیل بدیم میتونی در باز میکنی، این مجمل تفصیل میگه. از میکنم تعبیر خیلی تعبیر رساییه. بله ما خود صندوقچه ایم، ولی نه ما صاحبیم، ما خود صندوقچه علمی، صندوقچه علمی، ولی صندوقچه درش بسته است. یعنی علم ما علم اجمالیه، علم اجمالی یعنی علم وسیع مثل ملکه اشتهاره که به تفاصیل هنه نرسیده، با درباز کردن باید به تفاصیل برسه. ما هم همینطوریم، ازا شاو علمو، وقتی بخوان میدونیم. همینطوری برای ما علمش نیست، اجمالش هست، ملکهش هست، میتونیم علمش رو به دست بیاریم، لازم نیست از بیرون کسب کنیم، در درونمون داریم، منتها باید درباز کنیم. بعد در مورد اونها میشه گفت که اونا عقل مستفادند، اما در مورد بقیه که این تعبیرات رو نداریم، ایبت و علم الله رو نداریم، عقل مستفاد گفتن مگر اصطلاح جدید درست کنیم، ولی به این اصطلاحی که صدرا داره میگه به غیر از اینها نمیشه عقل مستفاد کنیم. صدرا که به غیر از اینها اصلا عاقل نمیگه، عاقل هم به چند نفری از غیر معصومین اطلاق میکنه، میتونه به چند نفری، حتی خودش ادعای مشاهده همه عقول نکرده. حالا بگذاریم از این مرحله. پس اینطور شد که عقل حیولانی ما ابتدا خالیه و به نظر من شا یه خورده بعد از ابتدا بعضی معلومات رو براش پیدا میشه. به نظر صدرا برای بسیاری تا انتها هم خالیه، ابتدا خالیه تا انتها هم خالیه. حالا به نظرات مختلف کار نداریم، بالاخره روشن شد که عقل حیولانی این عقلی که خالیه. آخ این عقل حیولانی اگر با یک صورت عقلی پر شد از حیولانی بودن در نمیاد، نسبت به مابقی با حیولانی. پس این عقل حیولانی ما تو اون آخر هم که کرد کردم داریم، از دست نمیدیم. این قسمیست که با قسمین خودش میسازه، البته دقت کنید بازم نمیسازه، چون این حیولانی که شده بالملکه همون در همون مقداری که بالملکه شده حیولانیش از دست داده، استعداد از دست داده که فعلیت شده. نسبت به مابقی همیز حیولانیست، نسبت به مابقی هم که بالملکه نیست. پس دقت کنید بازم حیولانی با بالملکه و اینها نمیسازه، قسمین بودن بینشون هست. ولی به طور مطلق اگر ما تمام ملکات رو کسب کردیم، تمام بدیهی ها رو کسب کردیم، تازه میرسیم به درجه عقل بالملکه. پس عقل بالملکه عبارت شد از عقلی که بدیهیات که عقلیه برایش حاصل باشند. و این ملکه یعنی سرمایه، این انسانی که عقل بالملکه رو داره یعنی سرمایه کسب نظریات رو پیدا کرده و میتواند با این سرمایه به سمت کسب نظریات بره. یعنی این عقلیات بدیهیه رو به صورت سخراب و کبرا کنار هم بچینه، نتیجه بگیره که این نتیجه عقل نظری است که از طریق این استدلال به دست میاد. اونجایی که استدلال میکنه عقل حاصل استدلالش میشه عقل نظری یا معقول نظری. باز به تدریج این معقولات نظری رو به دست میاره. وقتی معقولات نظری به دست آورد میشه عقل بفعل. و وقتی این معقولات نظری رو مشاهده کرد میشه عقل مستقر. وقتی توانایی استخراج دارد عقل بفعل. وقتی استخراج کرد و همه رو آماده کرد عقل مستقر. بد نیست که این مطلب رو بدونیم، به درد رو میخوره در خیلی جاها. عقل مستفاد یعنی چی؟ عقل حیولانی روشن شده یعنی چی؟ چون عقلیست که نسبت به صور علمیه حیولانیست، مثل حالت حیولا رو داره. همونطور که حیولا پذیرنده است، این هم پذیرنده. این عقل حیولانی روشن شده. عقل بالملکه هم روشن شد که بهش میگیم بالملکه، یعنی عقلی که ملکات و سرمایه ها رو داره، سرمایه کسب رو داره. سرمایه کسب همون بدیهیات. عقل بالفعل هم روشن شد، عقلیست که اون بالقوه هاش بالفعل شده، البته اصلا با کمش معلم. عقل بالقوه هاش بالفعل شده، این عقل بالفعل هم روشن شد. عقل مستفاد چرا عقل مستفاد میگه؟ عقل مستفاد دو تا اطلاق داره. یکی اطلاق میشود بر اون صورت عقلیه، یکی اطلاق می شود بر قوهی که اون صورت عقلیه رو داره. هر دو اطلاق رو ما داریم. در بعضی عبارت ها دقت بکنید می بینید که عقل مستفاد گفته شده با اون صورت اراده شده. وقت شخصی که می خونه فکر می کنه اطلاق شده بر اون قوه، مطلب رو نمی فهمه. در عبارت ابن سینا هم داریم جای عقل مستفاد گفته صورت اراده شده، وقت آدم می خونه فکر می کنه قوه اراده کرده، هر کار می کنه مطلب حل می شه. اون باید عقل مستفاد حمل بر صورت کنه و وقت عبارت جراحتی حل میشه. اینو چیز نمت هفتم داریم که اونجا باید توضیح داده بشه که عقل مستفاد دو قسمه. همین توضیح که عرض میکنم اونجا باید گفته بشه. یک بار به صورت میگیم عقل مستفاد و این اطلاق اطلاق حقیقی صورت عقلیه. بر صورت عقلی رو میگیم عقل مستفاد و این اطلاق اطلاق حقیقی است. صورت رو میشه گفت عقل، صورت عقلی رو میشه گفت عقل، چون عقل دیگه. این هم که مستفاد از عقل فعال گرفتیم، پس مستفاد هم میشه روش گفت. در واقع عقل مستفاد باید اطلاق شود بر این صورت. از چطور اطلاق عقل مستفاد بر صورت اطلاق حقیقیه، یعنی اسناد الی ما هو له. مستفاد رو باید واقعا به همین صورت اطلاق شد، چون این صورت است که از عقل فعال استفاده شده. اما یه اطلاق دیگه هم داریم که بر قوه میگیم عقل مستفاد. این اطلاق اطلاق مجازیه، به علاقه است. یعنی اسناد مستفاد به قوه عاقله اسناد الی محاوله نیست، اسناد مفید، اسناد مستفید، اسناد مستفید به او اسناد الی محاوله، نه اسناد مستفاد. ولی چون ظرف مستفاد قرار گرفته به تعبیر ابن سینا و چون متحد با مستفاد شده به تعبیر صدرا، به همین قوه گفته می شود عقل مستفاد مجازن. پس عقل مستفاد هم اطلاق می شود صورت، هم اطلاق می شود قوه. اطلاقش بر قوه مجازی و اطلاقش بر صورت حقیقی. مجاز حقیقت چی میگیم؟ یعنی مجاز حقیقت عقلی، نه مجاز حقیقت لغوی. نمیخوام بگیم وضع شده، میخوام اسناد بدیم. اسناد الی ما هو له میشه حقیقت، اسناد الی غیر ما هو له میشه مجاز. مجاز عقلی و حقیقت عقلی اینه، نه استعمال در موضوع له. اون مجاز لغویه، حقیقت و مجاز لغویه، اسناد الی ما هو له. خب این مطلب هم تمام شد. فرق بین عقل بالفعل و مستفاد اینه که بالفعل عبارت هست از ادراک عقلیات بدون اینکه الان اون عقلیات حاضر باشن. ما عقلیات ادراک کردیم و توانایی داریم هر وقت بخواییم احضارشون کنیم، این میشه عقل بالفعل. اما اگر تمام صور معقوله الان در عقل ما حاضره و ما با دید وسیع عقلی همه رو داریم مشاهده میکنیم، میشه عقل مستفاد. مثلا اگر فرض کنید همون صندوقچه باشه، میشه عقل بالفعل. در صندوقچه رو باز کنیم همه رو ببینیم، میشه عقل مستفاد. این تفسیریست که برای عقل بالفعل و مستفاد دیگران گفتن. ببینیم حالا ابن سینا چه میکنه. این مطلب تقریبا تمام شد که ما 4 تا قوه رو ذکر کردیم که این 4 تا رو اقسام قوه نظریه قرار دادیم. یعنی عقل نظری به 4 قسم تقسیم شد، یا به 4 مرتبه تقسیم شد، که اینا اقسام عقل نظری بودن. عرض کردم قبلا که ما اقسام عقل عملی رو ذکر نمی کنیم، ولی اقسام عقل نظری رو ذکر می کنیم. اینا اقسام عقل نظری هست که در این فصل بهش میشه. در فصول بعدی به خصوصیت دیگر عقل نظری میپردازیم. این اقسام جاش اینجا. ابن سینا در کتاب شفا این 4 مرتبه عقل رو با یک مثال محسوسی روشن میکنه که خوب اون مثال محسوس گفته بشه. در اینجا اشاره‌ای در کلمات خواجه هست اشاره یا کمتر از اشاره بله نه اشاره هست تا یک قسمتی هم صراحت هست، بنابراین من لازمه که عرض کنم. میگه طفلی که تازه به دنیا میاد قوه کتابت داره، کتابت برای او هیولا نیست. بعد شما او را به مکتب میذارید، مدرسه میذارید، براش وسائل رو فراهم میکنید، یعنی قلم رو، دوات رو، کاغذ رو، و معلم و میبینید با صحبت میکنید که به این یاد بده. این از عقل، از کتابت بالقوه محض خارج شده، به سمت فعلیت داره نزدیک میشه. بالاخره ابزار تهیه شده، ملکات تهیه شده، سرمایه ها تهیه شده. بعد او رو تعلیم میدید، این به منزل عقل به ملک هست. بعد او رو تعلیم میدید، کاملا یاد میگیره، کتابت یاد میگیره، این میشه در کتابت میشه بالفعل. بعد مشغول نوشتن میشه. اون وقتی که مشغول نوشتن میشه به منزله مستفاده، یعنی داره از اون چی که شما بهش دادید، تعلیمش دادین، استفاده میکنه، مستفیده. که مستفید رو از کده مستفاد میگه، در واقع مستفیده، یعنی مجاز بشنی مستفاد. الان مشغول استفاده، مشغول نوشتنه. وقتی مشغول نوشتنه بهش میگیم کاتب. این چهار مسئله برای کتابت هست. اول هیچی نداره، فقط قوهشو داره، بعدن سرمایه رو به دست میاره، بعدن تعلیم میبینه و بعدن مشغول نوشتن میشه. در اینجا هم همینجوره، اول هیچ صورت عقلیه رو نداره، بعدن صورت عقلیه رو، صورت عقلیه های بدیهی رو که مثل قلم و دواتان به دست میاره، بعدن نظریات رو کسب میکنه و آخر سر این نظریات رو مشاهده میکنه، نظریات و بدیهیات رو همه رو مشاهده میکنه. این چهار قسم بود که برای عقل گفتیم و مثالم به مثال محسوس دادیم. هر کدوم از این چهار قسم چون بینشون اختلاف مرتبه است، هر کدوم اقسامی هستن که در واقع مراتب هستن، چون بینشون اختلاف مرتبه است، هر کدوم از ما بعدی کاملتر از ما قبلی است و هر کدوم از ما قبلی زمینه ما بعدی است. به تعبیر دیگه میگه هر کدوم از ما قبل، از این مراتب ما قبل قوه است برای ما بعد. ما بعدی اگر چه بالفعل است برای قبلی، ولی بالقوه است باز برای بعدی. مثلا عقل بالملکه، عقل بالملکه اگر چه بالفعل است نسبت به حیلانی، ولی بالقوه است نسبت به بالفعل. و باز بالفعل اگر چه بالفعل است برای بالملکه، ولی بالقوه است برای مصطفی. اما عقل مستفاد بالفعل المحض، بالفعل المطلقه، تعبیر ابن سینا بالفعل المطلق. اون عقل حیرانی بالقوت المطلقه، عقل مستفاد بالفعل المطلق. اون دوتای وسطیش بالقوه نسبت به ما بعد، بالفعل نسبت به ما قبل، که نه بالقوت المطلق است نه بالفعل المطلق. خب این توضیح هم تموم شد. حالا یه توضیح دیگه باقی مونده و اون اینه که ابن سینا در اینجا با استمداد از آیه قرآن این چهار قسم عقل رو با تعبیرات مختلف قرآنی میخواد بیان کنه. در آیه قرآن داریم که مثل نورهی، این نور خدا، کم مشکاتیم فیها مصباح، المصباح فی الزجاجه کأنها کوکب دری یوقد من شجرة مبارکة لا زیتونة لا شرقیه ولا غربیه یکاد زیتها یضیء ولو لم یمسسه نار ولو لم تمسسه نار نور علی نور یهد الله لنوره من یشاء و یضرب الله الامثال للناس و الله به کل شیء علیم. این آیه است که بعداً خواجه ذکرش میکنه. در این آیه نور خدا به صورت یک مثال تبیین شده، به صورت تمثیل خودش هم فرموده مثل نوره. بعد در این در ضمن تبیین ها یک کلماتی به کار برده که این نور مثل مشکات، مشکاتی که فیها مصباح و باز مصباح فز و جازد همینطور رفته جدا. ما میخواییم این مراتب عقل رو با استمداد از این تمثیلی که در آیه آمده ممثل کنیم، یعنی همونطور که خدا نور خودش را ممثل کرده، ما میخوام نور عقل را ممثل کنیم. او برای نور خودش یک بار مشکات رو به کار برده، یک بار مصباح رو به کار برده، یک بار زیت و زیتونه رو، اینا رو گفته. ما هم برای نور عقل خود رو میخوام همین اصطلاحات رو به کار ببریم. عیبی نداره که ما از مثال الهی استفاده کنیم و مثال دیگری رو طرح کنیم، اشکالی نداره. ما باید از توحید خارج نشیم، ولی از مثال استفاده کردن اشکالی نداره. و اگر خدا داره برای خودش مثال میزنه، برای خودش مثل درست نمی کنه، مثال میزنه. ما میتونیم یه مثال به مثال ها اضافه کنیم، مثال اشکال نداره، خدا مثال داره، مثال یعنی آیت. همه موجودات مثال الهی هست، همه آیت الهی هست، هیچ کی مثل خدا نیست، مثال هست. بنابراین ایرادی نداره که ما عقل و مثال دیگر قرار بدیم، یا این مثال هایی که خدا برای نور خودش گفته، ما این مثال ها رو برای نور عقل خودمون استفاده کنیم. در اینجا نیستونه میخواد این کار رو بکنه. میگه که عقل حیولانی به منزله مشکاته. مشکات جایی بوده که چراغ رو میذاشتند. سابقا خب برق نبوده، چراغ بوده. برق رو حالا آویزون میکنن به سقف یا به دیوار میکوبن، از وسط بچه بیرونه، بچه نمیتونه دست بزنه. ولی قدیم که چراغ بود، چراغ رو باید یه جا میذاشتن که بچه هایی که بازی میکردن چراغ رو نمیدازن، یا مثلا اشتباهی دست به این چراغ نزنه و نسوزه. اینو میذاشتن توی یه جایی، مثلا قسمتی از دیوار سوراخ بود، مثل تاخچه مانندی. بعد این چراغ رو میذاشتن اونجا. نوعاً تو اون تاخچه هم یه دری میذاشتن، دری که شیشه داشته باشه، که بچه حتی در بسته باشه نتونه دستش اونجا ببره، کاملا از دسترس بیرون باشه. درم میبستن. اما اگر یه خورده تاخچه بالاتر بود، که البته استفادهش خیلی کم میشد، دیگه احتیاج به در نداشت، دسترسی دستش نمیرسید. ولی خب نور قشنگ اتاق روشن نمیکرد، ناچار بودن که اون قسمت تو رفتگی دیوار رو پایین تر بذارن، وقت به خاطر اینکه خسارتی به وجود نیاد برش در میذاشتن، درم شیشه ایش میکردن که نور قشنگ بیرون بیاد. این اصطلاح هم میگفتن مشکات. مشکات یه تاخچه بود که چراغ درش میذاشتن. عقل حیولانی رو به مشکات تفسیر میکنن که میتواند چراغ درش قرار بگیره، بعد نور بده، نفس رو روشن کنه. همونطور که این چراغی که تو مشکات قرار میگیره میتونه اتاق رو روشن کنه. پس عقل حیولانی رو به منزله مشکات میگیریم که جای چراغ، جای روشنایی، ولی خودش روشن نیست، میتونه روشن بشه و به جای دیگه نورش رو بده، اما خودش فعلا روشن است. عقل بالملکه رو تشبیه میکنند به زیتون و زیت. زیتون ماده اصلی زیته، زیت یعنی روغن زیتون، زیتون ماده اصلی زیته. بنابراین اول باید زیتون رو داشته باشیم، بعد ازش زیت رو که روغن زیتون بگیریم. زیت آماده روشن شدنه، ولی زیتون آماده نیست، باید روش یه عملی بکنیم تا آمادش کنیم. بنابراین اون عقل بالملکهی که ما داریم، سرمایه هایی که به دست میاریم، اینا مقدمه نورن، مقدمه هن بر این که ما نور رو کسب کنیم و نور رو به دست بیاریم. اما اگر ما با فکر بخوام به دست بیاریم، یا حتی بالاتر از فکر با حدس بخوام به دست بیاریم، بالاخره یه حرکتی تلاشی باید داشته باشیم. مستقیم نمیتونیم وارد اون نور عقلی بشیم، باید یه تلاشی بکنیم، مقدمه چینی بکنیم، قیاس بیاریم، چه بسا که برای تشکیل قیاس و به دست آوردن حد وسط مدتی هم تلاش بکنیم که فکرمون طول بکشه، یا حد بزنیم. حد یعنی حد وسط رو سریع به دست آوردن، ولی بالاخره حرکت لازم داریم، یا حرکت طولانی که فکره، یا حرکت کوتاه هر سه حرکت لازم داریم، همینطور نیست که یه دفعه نور دستمون بیاد. اینو تشبیه میکنیم به زیتون که هنوز قابل اشتعال نشده، باید زیت بشه تا قابل اشتعال بشه. اما یه وقت قوه قدسی است که قوه قدسی مال انبیاء علیه السلامه، اونا قوه قدسیه دارن که حدس قوی است، اونها دیگه حرکت نمیکنن، یا اگر حرکت هست حرکت به سرعت انجام میشه. اونا رو تشبیه میکنیم به زیت، اونو تشبیه میکنیم به زیت، یعنی کاری که باید انجام بشه انجام شده، اون روغنی که باید گرفته شده گرفته شده و الان آماده اشتعاله. اینو تشبیه میکنیم به زیت. ببین زیت هایدی ولو لم تمسس و نور، یعنی اصلا آماده اشتعاله. بعد میرسیم به عقل بالفعل. عقل بالفعل روشنه، روشنه بهش میگیم مصباح. عقل بالفعل میگیم مصباح، تشبیهش میکنیم به مصباح، همونطور که مصباح روشن میکنه اینو روشن میکنه. بعد عقل مستفاد که میرسیم میگیم نورون علی نور، روشنه و مشاهده هم داره میشه. بعد عقل فعال که معلم ماست، او رو اسمشو میذاریم نار، چون اون ناره که چراغ روشن میکنه، اگر نار نبود که چراغ روشن نمیشد. عقل فعاله که این صبر علمیه رو به ما عطا میکنه و ما نورانی میشیم، اگر او این کارو نمیکرد ما نورانی نمیشدیم. پس او رو نار مینامیم، عقل فعال شد نار، مستفاد شد نورون علی نور، بالفعل شد مصباح، دل ملکه یک بار شد زیتون یک بار شد زیت، که وقتی به مرتبش داشت حیولانی هم شد مشکات. اینم اسمایی که خونده شده، اسمایی که گفته شده. به این ترتیب ابن سینا اقسام عقل نظری رو بیان میکنه و هر کدوم رو به آنچه که لازم است تشبیه کنه، تشبیه میکنه، یعنی از آیه قرآن استفاده میکنه و تمثیل میکنه. تمام مطالبی که در متن آمده، فاولاها قوتون استعدادیتون، اولین قسم از این قوا قوه استعدادی است. قوه استعدادی است لها یعنی لنفس، نحو المعقولات یعنی به سمت معقولات. قوه ایست که استعداد نفس به سمت معقولات را تأمین میکنه و او را قادر بر به تحصیل یا تحصل معقولات میکنه، چه معقولات بدیهی چه تحصل، چه معقولات نظری چه تحصیله. و قد یسمیها قوم عقلا هیولانیا، گروه این رو، این قوه رو که اولین قوه نفس ناطقه یعنی اولین قوه عقل نظری می نامند عقل هیولانی، و هیل مشکات، روشن شده نیست. و این قوه هم به منزله مشکاتی است که در آیه آمده. و تطلوها، تطلوها یعنی به دنبالش می آید بلا فاصله، به دنبال این قوه هیولانی می آید قوتون اخرى، اخرى قرارش میده، اسم دیگر و قوه دیگر که تحصل لها عند حصول المعقولات الاولى لها. تحصل لها یعنی تحصل این قوه، لها یعنی لنفس، این قوه برای نفس حاصل می شود عند حصول المعقولات الاولى لها. لها رو توی نسخه مصر داریم، شما ندارید؟ در کتاب ما هم لها نیست. عند حصول المعقولات الاولى، کتاب ما اینطوره، در نسخه مصر یه لهایی بعد از الاولى آمده، اشکالی نداره، هر دوش معنی میشه. پس تحصل این قوه اخرى لها یعنی نفس، چه تحصل عند حصول المعقولات الاولى لها یعنی نفس، وقتی معقولات اولا برای نفس حاصل می شود این قوه برای نفس حاصل است. مقولات اولا یعنی مقولات بدیهیه، مقولاتی که اولین بار در نفس حاصل می شوند و بعداً به توسط اونها مقولات بعدی به دست می آیند. اینا میگه مقولات اولا یعنی بدیهیه. فتحیعو به ها یعنی فتحیعو نفس یا این قوه عاقله، فرق نمی کنه. به ها به توسط مقولات اولا تهیعو لاکتساب سوانی، آماده می شود که سوانی رو یعنی مقولات بعدی رو که مقولات نظریان کسب کنه. حالا کسب کردنش چیست؟ چی جوره است؟ یا بالفکر است، یا بالحدس است، یا به قوه قدسی است که از کردن از خارج هسته رو، یا با فکر. فکر یعنی تلاش کردن برای به دست آوردن حد وسط و تشکیل دادن قیاس که ممکنه طول بکشه. حدسم یعنی به دست آوردن حد وسط منتها به سرعته. حالا درباره حد اختلافی که در مطلع خوندید که دو تا حرکت سریعه یا یک حرکت است و حرکت دوم حد می شود، علاوه همه قبول دارن که به سرعت انجام میشه. منتها حالا با یک حرکت انجام میشه یا با دو حرکت، اون اختلافیه. اکتساب سوانی، آمادگی پیدا میکند نفس برای اکتساب سوانی، یا اکتساب بالفکره یا اکتساب بالحد یا اکتساب قوه قدسیه. من فکر و حدس رو از خارج زیتون قرار دادم، اشتباه بود. فکر زیتونه، حدس زیته. اون وقت اون قوه قدسیه یکاد زیته های و زیول اولم تنسس و ناره. خیلی مطلب نیست، این درخل اشتباه شد از خارج. این ما به فکره یا اکتساب سوانی به فکر است و هی از شجرت و زیتونه، شجره زیتونه. یعنی فکر رو به شجره زیتون تشبیه میکنیم، شجره زیتون به مثال فکر قرار میدیم. چرا؟ چون شجره زیتون هنوز آماده اناره نیست، باید فعالیت روش انجام بگیره تا نور بشه. امکانت ضعفا یعنی اگر این قوه که عقل بالملک نامیده شده و توانایی اکتساب سوانی دارد هنوز ضعیف باشد، چون ضعیف احتیاج به فکر داره. اگر قوی باشد دارای حرف میشه. همین قوهی که دارد کسب سوانی میکند، امکانت ضعفا، اگر ضعیف باشد، چون قوه است مؤنثه، ضعفا براش آورده. ضعفا یعنی ضعف، ضعفه ندار. اگر ضعیفتر باشه، یعنی هنوز به درجه حد نرسیده باشه، اون وقته که ما بهش میگیم فکر، یعنی با فکر کارش انجام میده و تشبیهش میکنیم به شجره زیتون. او بل هست اته بل فکره، یا اکتساب سوانی به حد انجام میشه. صحیح زیتون ایزن، اینم زیته، اما زیته نه زیتون، یعنی یه ذره تصرف توش شده و نورانی شدن نزدیکتر شده. امکانت اقوام انزالک، اگر اون نفس ما که میخواهد اکتساب سوانی کند اقواس از اون اولی که اکتساب سوانی میشد دلفکر، اقواس از اونی که اسمشو شجره زیتون نگذاشتیم. فتح و سما عقلم بالملکه، قوهی که چنین است، یعنی سرمایه های اصلی رو که معقولات اولان پیدا کرده و با فکر به دست میاره سوانی رو، یا با حد به دست میاره سوانی رو، در هر دو حال تو سما عقلم بالملکه. رهی از زجاجه، عقل بالملکه از زجاجه میگه. زجاجه همون شیشه ایست که شیشه ایست که چراغ توش گذاشته میشه یا شیشه خود چراغ که بعد از اینکه روشن شد نور از اون ساکن میشه. و شریفت البالغه، شریفه صفت برای موصوف محذوف، یعنی والقوت الشریفت البالغه منها قوتا قدسیه، اون قوه شریفی که منها از بین این قوا رسیده و شده قوه قدسیه، یعنی بالغ شده، پیش رفته و شده قوه قدسیه. همین عقل ملکه است که معلوماتش همون معقولات اولاست، اما قوه شریف پیش رفته است بدون احتیاج به فکر، حتی بدون حد میتواند به نتیجه برسد. این و شریفت البالغت و منها قوت قدسیت، اون قوه شریفی که به حد بلوغ رسیده، منها یعنی از همین قوهی که اسمش عقل بالملکه است، همین قوهی که معقولات اولا را داره و میتواند توانی را کسب کنه، اون قوه شریفه اسمش قوت قدسیه است. پس یکی شد فکر، یکی شد حد، یکی شد قوت قدسیه. وقتی این قوت قدسیه یکاد زیتها یدی ولو لم تمسس و نارونه، ولو لم تمسس و نارون در عبارت هست، از کتاب ما جا افتده ولی اضافه کنید، یکاد زیتها یدی ولو لم تمسس و نار، یعنی اینم زیته مثل حد میمونه، اما زیت احتیاج دارد به این که شعله بهش نزدیک کنی تا شعله بر بشه و روشن کنه، این دیگه ولو لم تمسس و نار مشتعل میشه، یعنی چنان است که اگر در صندوق رو باز کرد همه چی هست، لازم نیست از بیرون آتشی برش وارد کنی، شعله برش کنی و منورش کنی، اون در درون خودش وضعی هست که میتواند شعله بر شود بدون احتیاج به بیرونی، بدون احتیاج به کمک بیرون. این میشه قوه قدسیه که از درون میجوشه، به تعبیر خودمون میگیم مستکفی است. مستکفی یعنی از باطن خودش به باطن خودش اکتفا میکنه، ناقص نیست که از خارج بخواد بگیره. ثم یحصل لها بعد از ذلك قوتون و کمالون، عبارت رو در همین حدی که از خارج گفتم تبیین میکنن، تبیینش بیش از این هاست، در متن در شرح خاطر تبیین میشه، لذا به همین اندازه تبیینی که عرض میکنم اکتفا میکنم، مطالبم با توضیحاتی که دادم مطالب متن روشنه، نکته هایی هست در همین مباحث که اون نکته ها گفته، بعضی از گفته شده بعضی از گفته نشده، اونا دیگه در شرح خواهیم گفت انشاءالله. ثم یحصل لها یعنی النفس بعد از ذلك، توجه کنید تا اینجا مطلب رو جمع بکنم، عقل حیولانی درست کردیم، تشبیه کردیم به مشکات، عقل بالملکه درست کردیم، سه درجه براش درست بود، هر درجه رو تشبیه کردیم به چیزی، یه درجه فکر بود، یه درجه حدس بود، یه درجه قوه قدسیه بود، که البته عقل حیولانی وسیله میشد برای کشف معقولات نظری، وسیله بودن گاهی با فکر بود، گاهی با حدس بود، گاهی با قوه قدسیه بود. اولی رو گفتیم شجره زیتونه، دومی رو گفتیم زیته، سومی رو گفتیم همون زیتیست که خود به خود میتواند شعله بر شود، یعنی یکاد زیته های یزید ولو لم تمسس و نار. حالا میریم سراغ اون دو تا قوه دیگر که بالفعل است و مستفاد، اول مستفاد رو بشین کنن بعدا بالفعل. ثم یحصل برای نفس بعد از آله، یعنی بعد از اینکه به درجه عقل بالملکه رسید و پیش رفت، یحصل هم قوتون هم کمالون. قوه یعنی تاثیرگذار، کمال یعنی حاصل اون تاثیر. اینطور دیگه، ما اگر قوهی داشته باشیم قوهمون فعالیت میکنه و نتیجه رو عاید ما میکنه، اون قوه رو که اون فعالیت کننده رو میگیم قوه، اون نتیجهی که بر اثر این فعالیت به دستمون آمده میگیم کمال. برای نفسم بعد از اینکه به درجه بالملکه رسید، هم قوهی هست که توانایی شخص دارد، هم کمالی هست که نتیجه کار اون قوه است. کمال اون عقل مستفاده، قوه همون عقل بالفعله، چون عقل بالفعل یعنی تلاش نفس برای به دست آوردن نظریات، عقل مستفاد یعنی مشاهده اون نظریات حاصل که دیگه تلاشی نمیخواد، فقط یه مشاهده است. اون کمال این قوه است. ثم یحصل للنفس بعد از ذلك، یعنی بعد از اینکه به درجه عقل بالملکه رسید، قوه و کمال. اما کمال پس این است که یحصل للنفس معقولات بالفعل، معقولات برای نفس حاصل شوند بالفعل، اون هم مشاهدتن متمثلتن فذهن، مشاهد باشن در ذهن، متمثل باشن، هم ما ازشون غفلت نداشته باشیم، همه رو به تفصیل مشاهده کنیم و همه رو در ذهنمون متمثل کنیم. تمثل یعنی صورت داده شده. حالا اگر بتوانیم بالحضور مشاهده کنیم بالحضور، نتونستیم به صورت، صور رو باید داشته باشیم. متمثل یعنی صور رو باید داشته باشیم تو ذهنمون. حالا ممکن هم است یه بار کسی بتواند صاحبان این صور رو هم مشاهده کند که علم حضوری پیدا کنه، ولی اون لزومی نداره. همین اندازه که صور اونها در اختیارش باشد و به اونها علم حصولی داشته باشه کافی است. و هو نورون علی نور، اگر بخوام تشبیهش کنیم به اون بخشایی که در اون آیه آمده، تشبیهش میکنیم به نورون علی نور. معلومه نورون علی نور یعنی چی؟ یعنی نور، یعنی نور معقولات بدیهی بود، نور معقولات نظری هم علاوه شد، شد نورون علی نور. و اما القوه، اما اون قوهی که ما به وسیله او میتوانیم این معقولات رو کسب کنیم، اون قوه فان یکون به این است که یکون لها، یعنی به نفس، ان یحصل یا تحصل، ان یحصل المعقول المکتسب المفروق منه، تحصیل کند معقولاتی رو که کسب شدن و مفروق عن هستند. این مفروغ من هستن، زمیر من ها برمیگرده به معقول مختصر، یعنی معقولی که قبلا کسبش کردیم، قبلا کسبش کردیم و در صندوق و ذخیره و محل ذخیره شدن قرارش دادیم، ازش فارغ شدیم، کارش تمام شد، قوه می رود این صور رو که کسب شده احضار میکنه. وقتی حاضر شد عقل مستفاده، اینی که داره احضار میکنه عقل بالفعل. پس عقل بالفعل کار رو تمام کرده، صور رو ادراک کرده. حالا یه صورت رو بنابر قولی یا همه صور رو، بعضی میگن عقل بالفعل است نسبت به همون مقدار که کسب کرده، عقل مستفاد است و مشاهده میکنه همون مقدار رو که کسب کرده. بعضی میگن نه، همه رو باید کسب کنه، بله عقل بالفعل نیست، هنوز عقل بالملکه است، همه نظریات رو باید کسب کنه، بعدم همه نظریات رو باید مشاهده کنه تا عقل مستفاد بشه. اینا خیلی سخت میگیرن که هر کدوم عقل بالفعل مستفاد نصیب هر کسی نمیشه. پس اینطور شد که بعد از اینکه ما کسب کردیم، حالا یه صورت رو یا چند صورت رو یا همه صور رو که اختلافه در این مسئله، اگر ما این صور کسب شده ای رو که ذخیره شدن استخراج کنیم، با قوه ای که عقل بالفعل نامیده میشه استخراج میکنیم. اگر بعد از استخراج مشاهده کنیم، با قوه ای که عقل مستفاد نامیده میشه مشاهده میکنیم. فان یحصل اما القوه، قوه این نفس که اسمش عقل بالفعل میذاریم، فان یکون لها، این است که برای نفس این قوت باشد که بتواند تحصیل کند معقولی را که کسب شده و ازش فارغ شده، یعنی کارش انجام داده و تمامش کرده، تو ذخیره گذاشته، توی انبار گذاشته، او را تحصیل کند، کل مشاهد متا شاهد، هرگاه که بخواهد بتواند این را تحصیل کند، یعنی او را کل مشاهد کند. الان تو انباره، مشاهد نیست، ولی او را استخراج کند که کل مشاهد بشود. کل مشاهد که میگه، چون مشاهده کار حسه، الان عقل میخواد مشاهده کنه، نباید گفت مشاهده شود، بعد گفت مثل این است که دارد مشاهده می شود. کافی میره برای همینه، یعنی چنان او را حاضر می کند و در اختیار قوه عاقله مدرکه قرار می دهد که گویا عقل دارد او را مشاهده می کند. من غیر افتقار الى اکتساب، چون یه دفعه کسب کرده، ازش فارغ شده، او مفروغ العین شده، این قوه فارغ شده، دیگه احتیاج به کسب جدید نداره. لذا می فرماید من غیر افتقار الى اکتساب، هر وقت بخواد بتونه از اون انبار استخراجش کنه و مشاهدش کنه بدون اکتساب. و هو المصباح، این قوه که کارش این است که بتواند اون مکتسبها رو استخراج کند، این قوه اسمش مصباحه، چون بالاخره نور درش هست. نور درش هست، اسمشو میذاریم مصباح. اسم اون عقل مصطفی رو گوشیم نورون علا نور، اسم اینو میذاریم مصباح، که این یه نوره، فقط میتواند استخراج کند. بعد از اینکه استخراج شد و مشاهده کرد، نور شهود هم میاد، میشه نوران علا نور، میشه عقل مصطفی. و هادل کمال که اول گفتیمش، قبل از قبله ذکرش کردیم، یا سم عقل مصطفی دن. و هادل قبله که دوم گفتیم، که گفتیم هر وقت میخواد تحصیل میکنه معقول مکتسب رو تا سم عقل برسید. خب تا اینجا مطلب تموم شد، از قوای خودمون فارغ شدیم، عقل هیولانی رو توضیح دادیم، ملکه رو گفتیم، بالفعل مصطفی هم گفتیم. معلوم شد که عقل هیولانی ناداری است ولی توانایی دارایی، بالملکه دارایی معقولات، معقولات بدیهی است، بالفعل دارا بودن بدیهیات و نظریات هست، منتها در انبار نه در حضور، به صورتی که ما بتوانیم هر وقت بخواهیم آنچه را که در انبار داریم حاضر کنیم. این میشه بسیار مستفاد، اینی که اون انباری ها رو بریزیم بیرون، همه رو مشاهده کنیم و در حضور عقل قرار بدیم. این میشه مستفاد. این چهار تا قوه است که ما برای خودمون داریم، که همه رو، که این چهار تا رو از اقسام عقل نظری حساب کردیم، حالا یا مراتب یا اقسام. حالا میریم بیرون ببینیم اون کسی که عقل ما رو از بل ملکه به بل فعل و بعدن با کمک او مستفاد به درجه عقل مستفاد میشیم، اون چیه؟ اون عقل فعاله که از بیرون معلم ما میشه، صورت ما محافظه میکنه و بعد هم صورت رو برای ما حفظ میکنه. اینم یه مطلب دیگریست که صورت عقلیه رو چه چیزی حفظ میکنه. ما برای صورت عقلیه قوه حافظه قرار ندادیم، گفتیم که برای صور حفظیه قوه حفظ کننده قرار دادیم به نام خیال، برای معانی جزئیه حفظ کننده قرار دادیم به نام حافظه، برای صور معقوله هیچی نگفتیم. اختلاف در مسئله، در مسئله اختلافه. بعضی گفتن مخزن صور معقوله یا معانی معقوله، کلیات، حالا چه صور باشن چه معانی، مخزنشون خود نفسه، صفحه نفس. ابن سینا اینو قبول نمیکنه، قول دوم انتخاب میکنه که مخزن عقل فعاله. پس هم معلم عقل فعاله، هم مخزن عقل فعاله. وقتی قوه عقل ما که به درجه بالفعل رسیده داره فعالیت میکنه، معناش این نیست که از درون خودش بیرون میکشه، او در درون خودش رابطه ای با عقل بالفعل داره، با عقل فعال دارد، این رابطه رو فعال میکنه تا برود به اون مخزن دسترسی پیدا کنه و صور را از مخزن در حضور خودش قرار بده، در حضور عقل قرار بده. پس از درون بیرون نمی کشه، از اون عقل فعال بیرون می کشه. و این نوعی باز از درون بیرون کشیدنه که منم قبلا گفتم از درون بیرون می کشه. این نوعی بیرون کشیدن از درونه. چرا؟ چون اون اشعه ای رو که از عقل فعال ساطع میشه در درون خودش داره، وقتی این اشعه رو می گیره میره جلو، یعنی این شعاع رو نگاه میکنه، در انتهای شعاع صورت رو در عقل فعال میابه، دوباره شعاع بعدی، شعاع سوم، این اشعه رو که نگاه میکنه که در درون خودشون اشعه موجودن، در انتهای اشعه صور علمیه رو میابد بدون کسب. تو قبلا کسب کردی، قبلا که اشعه نداشت باید کسب میکرد تا این شعاع نسبت به نفسش ساطع بشه. حالا که کسب کرده این شعاع الان هست ولو توجه به اینها نداره، یعنی انتهای شعاع رو نظر نمیکنه، خود شعاع درش هست ولی نظر نمیکنه. میتونه بدون کسب به این شعاعها نظر کنه و منتهای این شعاعها رو ببینه. وقتی منتهای این شعاعها رو دید، صورت رو در اون منتها بیابه. تمام صور در منتهای اشعه توی عقل فعال مشهود میشن و عقل مستفاد درست میشه. توجه میکنی که عرض میکنم صور رو در درون خودش نداره، بنابر نظر ابن سینا، بنابر نظر بعضی ها چرا در درون خودشه، بنابر نظر ابن سینا در درون خودش نیست، در عقل فعاله. منتها این احتیاج به کسب نداره، زیرا که شعاعی رو که یک سرش در نفس اوست، یک سرش به صورت علمیه موجود در عقل فعال متصله، این شعاع رو در اختیار داره. قبلا در اختیار نداشت، کسبش کرد. حالا که در اختیار داره، همین شعاع رو میگیره، میره جلو، صورت در انتهای شعاع میبینه. قوه عقل بالفعل برای به دست آوردن و احضار کردن صورت همین شعاع رو طی میکنه، همین دیگه کسب شعاع نمیکنه، همین شعاعی کسب شده رو طی میکنه که این دیگه کسب جدید حساب نمیشه. قبلا کسب کرد، حالا مفروغ رنج شد، حالا دیگه دو مرتبه همونی که کسب کرده احضار میکنه. احضار که کرد عقل مستفاد میشه. پس کار احضار کردن به عهده عقل بالفعله، کار مشاهده به عهده عقل مستفاده. اما توجه کردید که هم اعطاء صورت در ابتدا به توسط عقل، هم ذخیره کردن صورت و در اختیار گذاشتن در انتها به وسیله عقل، یعنی عقل فعال. پس عقل فعال به منزله ناره، چه شعله بر می کند، روشن می کند نفس ما را. والذی یخرج، والذی یخرج یعنی یخرج نفس را، من الملکت الى الفعل تام، از اون درجه عقل بالملکه بودن به فعلیت تام، و حتی از حیولانی ایزن الى الملکه، که اونم اینطور نیستش که بدون معلم باشه، اونم با معلم منتها اکتساب نمیخواد، از حیولانی به سمت ملکه خارج شدن، یعنی به سمت مقولات بدیهی خارج شدن، یا از ملکه که بدیهیاته به سمت مقولات نظری خارج شدن، هر دو معلم میخواد، منتها یکی همراه کس، یکی بدون کس. پس اون چیه اخراج میکند نفس ما رو از ملکه به سمت فعل تام و حتی من الحیولانی ایزن الى الملکه، ایزن معلومه، یعنی همونطور که از ملکه به فعل تام ما رو خارج میکنه، از حیولانی به ملکه هم ما رو خارج میکنه. هوال عقل فعال، اون عقل فعال است که در مثال مثال آمده در آیه مذکور به منزله ناره. همونطور که نار روشن کننده است و نور را تأمین میکند، عقل فعال هم روشن کننده نفسه و نور نفس ما رو او تأمین میکنه. این بیانی بود برای چهار تا قوه عقل نظری یا چهار قفل عقل نظری یا چهار مرتبه. بیان این بود، توضیح اقسام بود و تشبیه اقسام، یعنی مثال آوردن بر اقسام با استنداد از مثالی که خود خداوند برای نور خودش آورده بود. او مثال آورد برای نور خودش، ما مثال آوردیم برای نور نفسمون، مثال او رو برای نور نفسمون استفاده کردیم. حالا شرح این مطلب چیست و توضیحاتی که اضافه بر این لازمه، انشالله در عبارت ابن سینا میخونیم. جناب مرزا خواجه میخونیم. بله، من رسوندم مطلب رو سر بحث، چون تعطیلیمون طولانیه. بله دیگه، همینه دارم، همینه. بله ببینید، خود عقل حیولانی با عقل بالملکه با بالفعل با مستفاد، اینا همشون مراتب هم، همه اینا رو که حساب کنید یکی هم، یعنی تا وقتی من عقل حیولانی دارم فقط یه عقله، وقتی عقل بالملکه شد دو دوتا نیست، اون حیولانیه با این بالملکه متحد شده، شده یکیه. وقتی بالفعل شد حیولانی و بالملکه و بالفعل متحد میشن، میشن یکی. وقتی مصطفی شد هر اون ستایقه با این چهارمی متحد میشن، میشن یکی. اخ این یکی هم همون نفسه. همون نفس ناطق
متحد میشن یا مثلا
یکی مثل جنس و فصل میمونه چی تو با هم متحد
با مثلا دلفل شدن قوه تنیده از این بیزید
بله عقل حیولانی با قوه عقل حیولانی نمیمونه یعنی همون با همون دلفلی که گرفته نمیمونه ولی بالاخره عقل حیولانی هست عقل حیولانی هست عقل دلفل هم میاد دلملکه هم میاد دلقوه میاد مصطفاد هم میاد چهارتا با هم متحد میشن میشن یه عقل
همین یعنی چی؟ عقل حیولانی هست یعنی وجود داره؟
بله
کس با اون دلفل شده؟
از میکنم نسبت به اون که دلفل شده نسبت به اون استعدادش را دست داده شده دلفل نسبت به اون صور بعدی که هنوز بلقوه است پس عقل حیولانی ما داریم عقل حیولانی از ما نمیگیرد مگر بعد از این که تمام معقولات پیش ما بلفل شود که حتی یک معقول هم نداشته باشه اون وقت میشه عقل حیوانی منتفی میشه ولی در صورتی که ما البته در اینجا عقل حیوانی منتفی نمی کنیم عقل حیوانی منتفی نمی کنیم استعدادش رو منتفی می کنیم خودش رو منتفی نمی کنیم درجه پایین هست استعدادش منتفی میشه اگر هم ما میگیم خودش منتفی میشه به اعتبار اینه که استعدادش منتفی میشه وقت درجه پایین دیگه مورد حاجت ما نیست دیگه لازمش نداره استعداد از بین میره خود عقل از بین نمیره اون حیولانی بودنش از بین میره نمیخواد این که من میگم عقل حیولانی از بین میره منظور این نیست که خود عقل از بین میره اون حیولانی بودنش یعنی استعدادش از بین میره ولی خود عقل هست بله هر چی در گذشته به فعلیت رسیده یا اگر همه به فعلیت رسیدن حیولانی بودن عقل نسبت به اونایی که به فعلیت رسیدن یا نسبت به کلی که به فعلیت رسیده حیولانی بودن از این میره ولی خود عقل هست متحد میشه به اون مرتبه بعدی که میخوام عرض کنم این چهار تا مرتبه در وقتی که ما به درجه عالی برسیم با هم متحد میشن چهار تا دیگه نیستن و همینا هم با نفس ناطق متحدن که ما تحلیل میکنیم به اعتبار درجاتی که داریم تحلیل میکنیم به اعتبار درجاتی که داریم تقسیم میکنیم ولی در واقع اینه یکی میشن آخرش تناقض نداره سه تا مخزن داره یک مخزن صور حسیه یک مخزن معانی جزئی یک مخزن کلیات تناقض چرا؟ فقط مخزن کلیات نداره عقل فعال فقط مخزن کلیات داره
این چیزی که الان داریم پیش میریم از هنگیاری بزنه تو بلکل یعنی در ما اونا رو داریم استفاده میکنیم
باش استفاده میکنیم نحوه استفاده رو مرد کردن شعاییست شعاییست که کجا از اون باشه از اون یعنی جزئیات استفاده میکنیم
غیر از اینه تا بسیم یک کبیر رو بسیم پرس بکنیم
در وقت کس بله در وقت کس شما از اون جزئیات استفاده میکنید تا وقتی نور عقل فعال به شما بتابه بعد که کس بگیم دیگه احتیاج به جزئیات نداره دو مرتبه که کسب جدید نمیخواد بکنی اگه دو مرتبه خواستین کسب جدید کنی باز باید از سر شروع کنی از همون جزئیات بیاد جلو اما شما کسب جدید نمیخواد بکنی دوباره میخواد مشاهده جدید بکنی مشاهده جدید کافی است که مستقیم عقل رو ببینی دیگه لازم نیست از طریق حستون وهمتون تجرید خیال زور از اون نواحی از این نواحی لازم نیست بیاید کسب جدید نمیکنی یعنی همین
جزئیات لازم حتی
که همچین نظریه بله در حافظه یعنی کدام حافظه؟
حافظه
ای که حافظه مادی نمیکنه صور مقوله را حافظه مادی نمیکنه حفظ کنه چون صور مقوله مجرد تو حافظه مادی بخواد بیاد باید منقوش باشه رو حافظه مادی مجرد منقوش نمیشه رو ماده اون نمیتونید بیایدش توی حافظه معنا یا حافظه صور حافظه معنی جزئیه و صور مال مادیات هست این صورت معقول است مجرده نمیتونه تو اون حافظه بیاد یا باید تو نفس بیاردش که مجرده یا تو عقل فعال بیاردش که مجرده
الله بعد
من اخرجكم من بطون امهاتكم لا تعلمون، یعنی علم مرکب نداشت،
یعنی
علم بسیط داشت،
یعنی جواب
علم نمیدید در جهت به اون حالی به علم آدم الاسماء الحسنى
کلها،
علم آدم الاسماء کلها. اگر آدم رو عبارت نگیریم از آدم اول بشر، آدم رو عبارت بگیریم از کل انسانی،
اونجا
حالا بنابراین چه؟ بنابراین که ما بگیم منظور از آدم در علم آدم الاسماء کلها کل انسان هاست که در باطن و فطرت بهشون تعلیم دادیم، اون وقت آیه دیگه میگه اخرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شیئا. وقتی ما بخوام جمع بین این دو آیه بکنیم، شما میفرمایید که بگیم علم بسیط رو داری که مفاد علم آدم الاسماء کلها هست، علم مرکب رو نداری، مفاد اخرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شیئا، و بعداً تو میتوانی با اون بساطی که داری ترکیب رو انجام بدی. حالا شما میخواد بفرمایید که این دو تا آیه اگه جمع بشن با کلامش نمیشه.
نه، اونا میگن از تمام علوم در شرق نهاده شده
همین دیگه،
لیکن نمیدونم که میدونم حالا از صرفت ما به
یعنی علوم رو همه رو در فطرت از خدا نهاده، منتها بعدا با کسب اینها رو اظهار میکنه، نه زار میکنه، شکوفایی میرسونه به قول شما. اینطوری میخواد بین دعایی جمع کنید و به توسط این جمعی که بین دعایی میکنید قول مشارت کنید، که مشارت میگن ما سرمایه ها رو داریم، بعد این سرمایه ها رو وسیله قرار میدیم برای نظریات. خب اینا مشا اینطور میده، شما دارید میفرمایید که ما در فطرت داریم بعد شکوفا میکنیم. خب حالا مشا میتونم بگم که منظور از اقتصاب هم اینه که شکوفا میکنیم، منافات نمیتون. اگر اقتصاب به این معنا باشد که ما هیچ نداریم بعدن کسب میکنیم، آیه بگه دارید بعدن شکوفا میکنید، خب بینشون اختلاف. اما مشا گفته کسب میکنید، حالا مرادش از کسب چیست؟ یه وقت ممکنه بتونه بگه من مرادم از کسب اینه که شما دارید میکنید، اگه این باشه اشکالی نیست، اگر نه بخواد اونطور باشه خب اشکال پیدا میشه. ببینید قول ارسطو با قول افلاطون مخالفه. ارسطو میگه ندارید به دست میارید، افلاطون میگه دارید متذکر میشید. افلاطون میگه دیگه، افلاطون میگه همه علوم رو در قبل از اینکه شما رو متولد کنن بهتون دادن، و شما که دارید الان علم به دست میارید در واقع همون قبلی ها رو که فراموش کردید متذکر میشید. افلاطون اینو میگه. ارسطو میگه نه، از اول هیچی ندارید، ندارید کسب میکنید. خب بین این دو تا قول اختلافه. اگر شما میفرمایید که آیات داره به نظر افلاطون اشاره میکنه، مشو هم که نظر ارسطو رو دارن میگه، اگر اینطوری باشه بینشون اختلاف، یعنی بین حرف مشاب و آیات استدلال توضیحی که شما از آیات دادید اختلافه، حال در صورت که توضیحی که شما از آیات دادید بپذیرید، وقت اختلاف هست بین اون که آیه گفته و اون که مشاب میگه. اما اگر مشاب بخواد حرفش رو توسعه بده بگه مرادم از کسب اهم است، کسب شامل تذکرم بشه، اون وقت دیگه کلامش مخالف آیه نمیشه. ولی اون نمیگه، البته مشاب نمیگه مراد من از کسب تذکره، مقابل تذکره، این حرف افلاطون رو قبول نداره، وقت مخالف با آیه میشه. این در صورتی مخالف آیه میشه که ما آیه رو همینطور که شما برداشت کردیم برداشت کنیم، وقت مشا حرفشون با آیه مخالف میشه. اما اگر ما در برداشت آیه شک بکنیم که آیه همونطور که شما برداشت کردیم درسته یا نه، نمیتونیم بگیم حرف مشا با چه داریم.
سرمایه‌ای که در اون قرار داره این آیه هم میگن اون چیزایی که برای من چسبون به ترجمه سرمان رو این آیه بعدی میزن به اونه اینجین برای من
سرمایه رو به ما داده سرمایه رو بالفعل داده یا اینکه
مثلا
میگم بالفعل اصلا خرج کنم بتونم متکام
این
من علم نظریه
نظریه چسبیه
دیگه اینا دیگه بالاخره ببینید ابی نداره اینا توجیهاتی است که ما میکنیم مفسرین ممکن اونجور توضیح کنه ممکن اینجور توضیح کنه توجیهات مختلف ولی باید قبول کنیم که این توجیهات بالاخره برداشتای ما یه وقت ممکنه ایشون فرست نباشه من نمیخوام بگم حتما مشو درست گفته مشا اگر با آیه مخالف گفته میشه و برداشت ما از آیه درست باشه حرف مشا باشه اما اگر برداشت ما از آیه معلوم نیست چی بوده حرف مشا هم معلوم نیست چی بوده یعنی چون بگیم حرف مشا باطله در صورت آیه رو که نمیتونیم رد کنیم برداشت خودمون رد میکنیم اگر برداشت ما درست باشه دیگه هم آیه هم برداشت همه تکمیله وقت مخالف به خود مشا باشه باطله که خود مشا رد میشه احتمال بخونم
درم
اون دیگه باید بحث بشه احتمال صحیحی یا نه اون دیگه باید بحث بشه اینجور جاها ما از فکر خودمون نمیتونیم حرفی بزنیم چون واقعا سخت بمیدونید که توجیه ادراک رو علمای مختلف کردن این یه توجیه نداریم این نشون میده که مسئله ساده نیست به آسانی نمیشه گفت حتما این است بگذینی بله یکی از محتملات نیست اونم که شما میفهمید محتمل خوبیه اینم که ایشون میفهمه محتمل خوبیه اینی که مشاه میگه محتمل خوبیه همه اینا قابل تصویر هست اما کدومش دیگه حتی باید یا بحث مصطفی بشه یا به محسومی محاکمه بشه اونی که بخواد ما رو قانع کنه مشاه اصلا در آیت بحث نداره مشاه فلسفه بحث میکنه بحث حتی به امور جزئی هم کار نداره تا چه رسو به آیت روانی هست نه معادن ذهب و فضه نشون میده که این فطرتش اینطور هست قابلیت رو داره اما حالا توش هست یا نیست استخراج عرض کردن در عالم زر به ما چیزهایی دادن بعید نیست که حالا
یه دلیل تجربی حالا هستن تمام بدیهیت بین همه آدم ها که تو خوشه ای از طرف
نه بدیهیت بین همه آدم ها مشتبه
اما بعد اونو میگه که اشتباه میشنه اختلاف این ها رو باید جواب میشه چرا اختلاف میشه یعنی چرا به اونی که درش هست توی نمیدن
این
ها رو
اشتباه میشنه اون اولیان داره هم
همین چیزه که ما داریم فرم ارزوی
ایران داریم همین کنم اینا همه بعد هم اختلاف میکنه اینا همه درسته ببینید همه اینا هست ولی به صورت این نتیجه دی نیست حقیقتا اگه بخوام حساب کنیم نخواهیم خودمون رو به یک چیز مختصری قانع کنیم آخرش به این نتیجه میرسیم که اینا رو همه رو صورت محتمل بپذیریم البته بعضی احتمالات قویتر و عزیز ضعیفتر یعنی این که حتما بگیم اینطوره که دیگه تخلف بردار نیست واقعا نمیشه گفت این همه اقوالیست که گفته شده و همه خوبه یعنی به ظاهر نگاه میکنیم همه خوبه چرا میگیم همه خوبه؟ چون از این واقعیت خبر نداریم وقتی از این واقعیت خبر داشتیم مخالف ها رو رد میکردیم اما چون از واقعیت خبر نداریم همه رو میگیم شاید